أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خوردن چیزی که نجس است حرام است، اما چیزی که نمیدانیم نجس هست یا نیست، خوردنش از این جهت، از این به خاطر این شبهه اگر باشه حرام نیست. بله، در مورد مواد پروتئینی یعنی گوشت و مشابه گوشت که از حیوان جدا میشه بعد از مردنش، در اونجا ما باید چیزی رو به عنوان تزکیه یا یه قدری سبکتر و ساده تر صحبت کنیم، چیزی رو به نام ذبح شرعی شدن مثلا، این رو باید ما به نحوی احراز کنیم و به دست بیاریم و بفهمیم، اگرچه اون راهش این باشه که ما از بازار مسلمان ها گوشت رو میخریم. اما اگر فقط شبهه نجاست این غذا هست، از این نظر چیزی که شبهه داره سبب نمیشه که ما اون غذا رو نخوریم. لذا غذا در رستوران ها، در قهوه خانه ها، در حالا جاهایی که غذا رو طبخ میکنن یا به نحوی آماده میکنن، ما اگر ندانیم که این جاها غذا نجس شده یا نشده، بنا میگذاریم بر این که نجس نشده است. بله، اینم اشتباه است که اگه ما فکر کنیم که باید نجاستو به چشم خودمون دیده باشیم. نه، اگر اطمینان داریم که نجس شده ولو ندیدیم ولی اطمینان داریم، اونجا باید از اون غذا پرهیز بکنیم. اما اگر چنین اطمینانی نداریم بین خود و خدا و فقط گمان داریم که در اینجا این غذا نجس شده، اگر گمان داریم پرهیز از او واجب نیست. این در مورد غذای نجس. باید توجه داشت که بعضی که تو ذهنشون اینه که ای غذای نجس رو بخورن بعد دهنشون آب بکشن مشکلی نداره، این تصور اشتباه است. همینطور این تصور هم اشتباهه که فکر میکنن اگه غذای نجس رو نخورن اسراف میشه. غذای نجس رو اگر انسان دور بریزه اسراف نمیشه. البته اگه بشه برای حیوانات ریخت که اونها بخورن، لازمه که این کار انجام بشه تا اسراف نشه. اما اگر یه چیزیه که به درد حیوانات هم نمیخوره، اونا هم نمیخورن، یا ما الان در اختیار نداریم چنین حیوانی رو، در این صورت این غذا دور ریختنش مصداق اسراف نیست، ولو حجم زیادی رو از ما در اختیار داشته باشیم. عمل کردن به تکلیف شرعی و وظیفه دینی اگر یه جایی به این نقطه منتهی بشه، نباید بگیم اون قضا رو ما داریم اسراف میکنیم و داریم دور میریزیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه زندگی به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب امشب به ما لپتاپ نمیدین؟ خب من یه خلاصه ای از بحث شب گذشته بخوام عرض کنم. قبلش تذکری رو خدمت شما سروران داشته باشم. من مخالف استفاده از ابزارهای جدید و تکنولوژی نوین نبودم و نه هستم، ولی همونطور که این ابزارها فوایدی داره، میتونه آسیبها و ضررهایی هم داشته باشه. اگر افراد توجه به آسیبهای این ابزارها نداشته باشن و به صرف این که میخوان از تکنولوژی جا نمونن، از زمانه عقب نیفتن، با این ابزارها مشغول فعالیت بشن، خیلی از اوقات گرفتار اون آسیب ها میشوند. نسل موجود ما از این ابزارها، به خصوص نسل جوانتر ما، بیشتر از آسیباش بهره مند میشه تا از فوایدش. گاهی که بهشون میگی این کار مثلا اینو بذار کنار، فکر میکنه با تکنولوژی مخالفیم. نه، من خودم با لپتاپ کار میکنم و خیلی از اطلاعات رو اینجا دارم، نوشته های من اینجاست، چون خیلی هاشم مجبور تصحیح هم، اینجا خیلی راحت تر از دست نوشته میشه این کار رو کرد، دارم خودم. اما فکر میکنم که این آسیبهاش حالا به دلیل کم بوده وقت شاید گریبان من نمیگیره، ولی استفاده از این موارد در جهت مثبت خیلی خوبه، به شرطی که فرد مواظب باشه که اینا حالت سرگرمی پیدا نکنه. الان وایبر و واتساپ شده یه وسیله سرگرمی، یه چیزی که پیامک‌های بی محتوا بلکه با محتوای بد و ناجور از جهت اخلاقی دینی رد و بدل میشه. این دیگه خیلی حداقلش رو دارم میگم، حالا فیلم و عکس و بقیه چیزا دیگه بماند سر جای خودش. اونا آسیب هاشه که اگه کسی واقعا نمیتونه اون آسیب ها رو از خودش دور کنه، میبینه اگه بیاد سراغ یه همچین چیزایی گرفتار اون آسیب ها میشه، اینجا بهتر اینه که از اینا استفاده نکنه، چون آسیب اینها آسیب بسیار جدی است. و یکی از آسیب‌های مهمش اینه که فرد رو به جای اینکه در دنیای واقعی ببره و نزدیک کنه، او رو بیشتر به حالت سرگرم کردن میرسونه. یعنی احساس من زندگی سرگرمیه، در حالی که زندگی سرگرمی توش نیست. زندگی اگر ما بفهمیم چیه، تمامش زندگی تمامش جدیه، جدیه. این نکته ایست که در توضیح عرایض پریشبم عرض کرده باشم. اما بحث شب گذشته چه بود؟ گفتیم اعمال ما آثاری داره. حالا این اعمال ما میخواد گناه باشه، میخواد طاعت باشه، حتی مباهات ما، اعمال مباه هم آثاری داره. یا آثار محسوس دنیویه، یا آثار نامحسوس، ما حس نمی کنیم. آثار دنیوی هم گاهی در کوتاه مدت ظاهر میشه، گاهی هم در میان مدت یا بلند مدت. آثار نامحسوس هم گاهی آثار نامحسوس مال آخرته، گاهی آثار نامحسوس مال دنیاست. این مجموعه آثار. اما آثار نامحسوس دنیا و آخرت باز خودش قابل تقسیمه. من دیگه آخرتشو تقسیماتش رو ننوشتم. دنیا گاهی در خود ما اثر میگذاره این آثار. حالا در خود ما گاهی در عمر ماست، گاهی در روزی ماست، گاهی در برکت عمر ماست، گاهی در برکت روزی ماست، چون خیلی فرق میکنه. بعضی ها عمرشون طولانیه ولی مبارک ولی نیست، برکت نیست. از اینجا نتیجه فعالیت او اینه که اون وقتا که فاضلاب شهری نبود، چای منزلشون چند متری با فعالیت او میاد بالا، تموم شد میره پی کارش. اثری نداشت. بعضی مبارک زندگیشون اثر دارن و بعد از اونها پروندهشون بازه که اعمال خیر در این پروندهشون وارد میشه. روزی یه بحث، برکت روزی بحث دیگه است. بعضی گناهان تو روزی اثر میکنه، بعضی طاعتات در روزی اثر میکنه، حالا منفی یا مثبت، گناه منفی، طاعتها مثبت. در برکت روزی هم همین جوریه. بعضی وقتا بعضی روزی رو استفاده میکنن، این تبدیل میشه به اشک بر امام حسین، این تبدیل میشه به قوت و قدرت بر صلوات بر محمد و آل محمد. گاهی هم نه، قدرت پیدا میکنه که میره معصیت میکنه، میره خلاصه سراغ کارهای خلاف. در خودش که میخواد اثر بکنه، گاهی در توفیقاتش اثر میکنه، گاهی در نسلش اثر میکنه. و مثلا گاهی اینجوری خدا تقدیر این شخص کرده رفیق خوبی پیدا کنه، یه رفیقی که او رو بتونه هشدار بده، تذکر بده. من یه وقتی تو عمرم این توفیق رو داشتم، یه رفیقی داشتم که چند سالم از من بزرگتر بود، هر وقت با اون مواجه بودم یه تکونی به من میداد و منو از غفلت در میآورد. این خودش توفیقه. گاهی گناه سبب میشه این توفیق، این رفیق دست آدم میره، یا اصلا خدا دیگه راه او رو به سمت من نمیذاره بیاد. جهات مختلف داره. گاهی این تأثیر در دیگرانه، گاهی این تأثیر تو عالم طبیعته. اگه من بخوام این نمونه ها رو در آیات و روایات بشمارم، یه ده شبی باید راجع به این مورد بحث بکنم، باز هم به اتمام نمیرسه این بحث. خیلی بحث شیرین و در این حال کاربردیه. آثاری داره اعمال ما، محسوس و نامحسوس. اینم نامحسوسش، بازم میشه این جدول رو هی ادامه داد. خب ما اغلب اوقات مبنای داوریمون در این که کاری خوب، بد، زشت، زیباست، آثار محسوس کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت، در حالی که عقل به ما میگه باید همه آثار رو ببینی. نیست، نزدیک، دور، محسوس، نامحسوس، دنیا، آخرت، خودت، دیگران، مجموعه‌شو در نظر بگیری. لذا به نظر ما گاهی بعضی از اعمال خیلی کم خطر و کم ضرر و یا اصلا بی ضرر به نظر ما میاد، در حالی که تو همین جا دین واسه ما حرف هایی داره. میگه اونی که فکر میکنی سبکه، پیش خدا خیلی بزرگه. یکی از کارهایی که دین کرده برای ما همینه که بیاد آثار نامحسوس اعمال رو برای ما بیان بکنه، به ما بگه پس پرده این خبر هاست. تو اینجا داری یه اهانت به مادرت میکنی، نمیدونی که داری تیشه به ریشه عمر خودت میزنی، عمرت داری کوتاه میشه. اینجا یه درشتی به پدرت میکنی تحت این عنوان که آخه ما مرد شدیم، ما بزرگ شدیم، دختر خانم ها میگن ما رو دیگه مادرم نباید بچه حساب کنه، درشت صحبت میکنن، داد بیداد میکنن. قرآن در مورد یک گناه میگه و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، شما اینو سبک میشمارید در حالی که نزد خدا خیلی بزرگه. و هو عند الله عظیم، اگه کسی اون طرف رو ببینه، این آثار رو ببینه، میفهمه که خیلی عجیب غریب. ما نگاهمون به اعمال شبیه نگاه ماست به یخهای قطبی. بله نه دهمی زیر آبه. ما فقط همین یه دهم میبینیم، تازه گاهی همین یک دهم هم نیست. تمام تلاش ما به همین یه دهم رو آب برمیگرده. زیر آب چه خبره؟ خبر نداری. خب تکالیف شرعی یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروهه یا مباح، اینا همون احکام تکلیفی شرعه. پنج تا کار، پنج جور حرف داره. بعضی ها رو میگه واجبه، بعضی ها رو میگه حرامه، بعضی ها رو میگه مستحبه، بعضی ها مکروهه، بعضی ها مباحه. از این پنج تا خارج نیست، نمیگن احکام خمسه تکلیفی. در اعمال واجب هر جا خدا گفته واجبه، معنیش اینه که این یه آثاری داره که برای سعادت اخرویتون ضروریه، نمیشه ازش تخلف کنی. اینو باید حتما در مجموعه اعمال داشته باشه. گاهی هم میگن چه اثری داره، گاهی سربسته میگن این واجبه، این حتما باید انجام بده. حرام هم یعنی اونی که اگه تو کیسه شما باشه، در نامه عمل شما باشه، سعادت اخروی شما رو با خطر جدی مواجه میکنه. خطرش خیلی جدیه، جدیه جدی. این روایت رو ممکنه بعضی از من شنیده باشن، تکرارش بد نیست. به امام صادق علیه السلام یک کسی عرض کرد که ابن رسول الله اونایی رو که میبرن به دوزخ الهی سبکترین عذابشون چیه؟ فرمود سبکترین عذاب اینه که یک کفشای اونجا پاشون میکنن، از شدت داغی این کفشا مغزشون شروع میکنه جوش اومدن. از این سبکتر وجود نداره. البته خود این فرد فکر میکنه سخت ترین عذاب رو به او دادن. اونی که ما فکر میکنیم خیلی سبکه، از این دیگه سبکتر اثر اخروی نداره. اگه خدا نبخشه اینجوری میشه، این حد اقلش. معنی کار مستحب چیه؟ احکام پنج جور بود دیگه، واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح. معنی کار مستحب اینه که تو سعادت اخروی تأثیر جدی داره، ولی اگه نباشم شما به مینیمم سعادت دست پیدا میکنید. بله؟ اما اگه باشم خیلی عجیب میشه، به خصوص بعضی از مستحبات آدم رو حسابی ثروتمند میکنه تو آخرت. حسابی، مثلا رسیدگی به آدمایی که در موندن خیلی اثر عجیبی داره. قضاء حاجت مؤمن واجب نیست، ولی از اون مستحباتیه که خیلی آثار داره، خیلی آثار داره. همینطور مستحبات عبادی دیگه، نماز شب، اونایی که اهل نماز شبن قیامت با یه نورانیت دیگری محشور میشه. قبر اینا چیه؟ نورانیه. تاریکی قبر اینا ندارن، اینا ندارن تاریکی. مهریه حورالعینه، اونایی که دوست دارن حورالعین، مهریهش اینه. و خیلی چیزای دیگه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه که خدا برای نماز شب خونا چه چیزی آماده کرده از چیزهای چشم نواز. معنی کار مکروه چیه؟ معنای کار مکروه اینه که اگه انجام نشه خیلی بهتره، اما به اون حد اقل و مینیموم سعادت اخروی لطمه نمیزنه، ضرر نمیزنه. عمل مباهم یعنی اینکه انجام بدی یا ندی تأثیری در اون طرف نداره. این معنای پنجتا حکم شرعی. خب کلمه مثال اینجا درست نوشته نشده، زیادیه، از اون صرف نظر کنید. ائمه علیهم السلام و پیامبران سلام الله علیهم اجمعین که اینا نمایندگان خدایند، اینا دین خدا رو که میگن، اینا همانند پزشک میمونن، اینا پزشکانی هن که اومدن راه سلامت رو به مردم نشون بدن. اونجایی هم که مردم بیمارن بهشون میگن راه درمان اینه. اینا از زبان خدا دارن حرف میزنن. خدا قانون داره برای سعادت در آخرت، راه داره برای موفقیت دنیا، قانون و راه داره. راه های دنیایی رو ممکنه خودتون پیدا کنید، گرچه تو همین راه هم باز پیامبران و ائمه خیلی حرف ها دارن، اما عمدتاً تو بحث آخرت شما این گونه اید. فرمود ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب. ای مردم، مثال شما مثال افراد بیمار میمونه و خدای رب العالمین مانند پزشکه. بعد دنبالش اینه فصلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب لا فی ما یشتهیه المریض. اونی که به مصلحت بیماره چیزایی نیست که در اشتهای بیمار باشه، چی دلش بخواد، نه. همونطور که پزشک خیلی وقتا مطلبی رو میگه که خیلی به مزاق بیمار خوشایند نمیاد، دین هم اینجوریه. این تیکه رو من یه خورده عرض بکنم، بعد بخوام امشب به قدری راجع به امام زمان علیه السلام هم یه عرایزی عرض بکنم. اگر دید ما به دستورات دینی همینی باشه که اینجا گفتن، اگر اینجوری باشه، ما خیلی خوشبینانه با این دین همراهی میکنیم. دستورات دینی برای ما یه جور مزاحم نیست، خودمونو خیلی خوب راضی میکنیم. خدا برای آدمای عاقل دوست داشتنیه، اما آدمایی که عقلو میذارن کنار از این خدا خیلی خوششون نمیاد. اگرم نگن ما خدا رو دوست نداریم، محبت خدا در دلشون قرار بله نمیگیر. محبت خدا تو دل عاقل جا میشه. من یه مثال براتون بزنم. بچه های کوچیک از پزشک اطفال خیلی وقتا چیه؟ بله؟ بدشون اصلا خودش پروژه است که بردن این بچه پیش پزشک، میخواد معاینه کنه، یه بساطی گایی وجود داره برای به خصوص آمپول زدن که دیگه بعضی ها معرکه‌ای به پا میکنن از این بچه ها. حالا من سوال میکنم از این جوانای جلوی منبر، شما اگه بیمار بشید، مریض بشید، دکتر میرید یا نمیرید؟ بله؟ اگه دکتر بهتون دو تا وقت بده، یکی دیرتر یکی زودتر، کدوم یکی میرید؟ بله؟ اگر به شما گفت آمپول بزن، آمپول میزنی یا نمیزنی؟ اگه واسه شما پرهیز غذایی نوشت، یه دستوراتی دارن، عمل میکنی یا نمیکنی؟ ولی واقعا احساس میکنی پزشک به شما مهربان یا احساس میکنی چه آدم خشنی؟ بله. اما اون بچه این احساس رو نداره. آقا یه وقتایی شما حتی میری از پزشک درخواست میکنی تو رو خدا پولم بهت میدم، منتم میکشم ازت، بیا منو جراحی کن. بله، جراحی کن، خدا انشالله شما و عزیزانتون رو مبتلا به بیماری های سخت و صعب العلاج نکنه. دعا نمیکنم به هیچ بیماری مبتلا نشین، چون تو روایت داره بدنی که هیچ بیمار نمیشه درش خیری نیست. گاهی آدم باید یه بیماری پیدا بکنه، ولی انشالله بیماری های سخت پیدا نکنید، نه شما نه عزیزانتون. خب شما میدونید بعضی از انواع دیابت ها اینجوریست که پا زخم میشه، سیاه میشه. بعد قدیما بهشون گفتن مرض قانقاریا، الان میگن یکی از انواع دیابت هاست. چیکار میکنن؟ بله؟ پا رو قطع میکنن. پزشکا مجانی قطع میکنن. بله؟ پول میگیرن، حسابی هم میگیرن. خرج عمل داره، زحمت عمل داره، بعدش عوارض داره، پس از او هم شخص چیه؟ یه پا نداره. حتی اگر بیماری بزنه به اون یکی پا، دوتا پاش هم حاضر قطع بکنه. ولی در این حال این طبیب رو یه فرد دوست داشتنی میبینه، حتی ممکنه برای او تقدیرنامه هم بنویسه، در دلش هم به او فحش نمیده. اینجور نیست که فقط به ظاهر بگه چاکریم، مخلصیم، دست شما درد نکنه، ولی تو دلش فحش اول و آخر رو بهش میده. اگر هم یه پولی به این پزشک میده، در صورتی که او اجحاف نکرده به شما، میگه دکتر با انصافیه، همه مثلا 10 میلیون میگیرن عمل میکنه، این خدا خیرش بده، سر و تش واسه ما با 3 میلیون هم آورد، ما دعاگوش هستیم. ولی اگه مجانی هم این کارو بکنه که دیگه خیلی ما دوست داریم اون رو. انبیا اومدن اطباء ایمان، مجانی. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، اگرم یه اجری از شما خواستیم مال خودشون، به نفع خودشون ماست. ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، هر نفسی که من پیغمبر واسه شما میزنم، این نفس اجرش با خداست، از شما هیچ اجری نمیخوام، هیچی. چیزی رو به ما میده که سعادت اخروی ما رو تعیین میکنه، سعادت ابدی ما. ما از این آقای پزشک تو دنیا تشکر میکنیم. بله؟ چرا؟ چون من بنا بود مثلا 50 سالگی بمیرم، این آقا اومد جراحی کرد، 10 سال به عمر من افزوده شد، 20 سال، 30 سال دیگه، بله 50 سال دیگه هم اضافه شد، بعد تموم میشه. تازه در این مدت باقی مونده من کلی با محدودیت دارم زندگی میکنم، پا ندارم، ولی همیشه اون پزشک و دعاگو هستم. ائمه علیهم السلام و پیامبران اومدن چیکار کردن؟ اومدن برای ما راه سعادت اخروی رو نشون دادن، گفتن چیکار بکنید. حرام ها این همون پرهیزاییه که پزشک میده، میگه نکنه اینجا این کارو بکنی، اثر عمل منتفی میشه. بعد عمل اگه عمل گوارش داشته باشین، بعد عمل هر چقدر تشنه باشین بهتون یه قطره آبم نمیدن. بله؟ چرا نمیدن؟ بیرحمه یا این مهربانیه؟ بله؟ هی بهتون توصیه میکنن تحمل کنید، میگذره، نگران نشید، هیچی بهتون نمیده. پیامبران و ائمه علیهم السلام مفتی و مجانی اومدن این زحمات رو میکشن. اونی که عاقل تا آخرش رو میبینه اینا رو میبینه بهترین افرادی هن که میشه اینا رو دوست داشت. اما اونی که مثل این بچه ها میمونه از این سوزش سوزن تزریق از این نگرانه دشمنی میکنه با اینا. دقت کنید این چنین ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب، شما همچون بیمارانی هستید که خدای متعال میخواد شما رو مداوا کنه. خدا هم با تلفن همراه شما تماس نمیگیره، ولی تو خواب با شما حرف نمیزنه. در و دیوار رو خدا به نطق برای شما در نمیاره. خدا آدمایی رو فرستاده بیان که حرفش رو به شما بزنن. اونا انبیاء خدا هستن، اونا امامان سلام الله علیهم اجمعینن. اینا اومدن مفتی مجانی چقدر اذیت شدن، چقدر آزار دیدن، چقدر زحمات تحمل کردن، چقدر مصیبت ها بر سرشون وارد شده که این چهار تا کلمه حرف رو به شما برسونن. حالا ما نشستیم اینجا میگیم این چه دستوراتیه، اینا سخت، خدای مهربان اگه مهربانه این دستورات چیه؟ ببینید ما چقدر داریم بچگانه و غیر عاقلانه برخورد میکنیم. اما اونی که عاقله میگه هیچ کس دوست داشتنی تر از امام صادق نیست، هیچ کس دوست داشتنی تر از پیغمبر خدا نیست، هیچ کس بیشتر از امام زمان ما حتی دوست داشتنی نیست، نیست. چون رکن سعادت اخروی ماست. چند روزی هم اگه این حرام ها و واجب ها رو با این دید کسی تحمل کنه، خیلی تحمل ساده تره عزیزان. گاهی که این دستور دینی برای ما تحمل سخت میشه، شما به خودتون برگردید. اون همون زمانیه که ما نگاهمون مانند نگاه همین بچه هاست به پزشک، درسته؟ اون وقت وحشت میکنیم، دلزده میشیم، عصبانی میشیم. اما وقتی یه قدری به خودمون میام، نه بابا، بهترین آدم ها، بهترین آدم ها. این خدایی که همین دستورای این چنین رو داره، چون برای آخرت من و سعادت آخرت من برنامه ریزی کرده، راهش رو نشون داده، این خدا رو باید دوست داشت و عاشق این خدا بود. تو روایاتی ما داریم که اگر کسی زیاد فکر بکنه و به دستورات خدا همزمان عمل کنه، نتیجهش محبت خداست. ان اولی الالباب الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا منها حب الله. اون آدم های عاقل، اونا به دستورات عمل میکنن، همزمان هم فکر میکنن که اینا برای چیه، واجبات چی بود، محرمات چی بود، مستحبات چی بود، مکروهات، مباحات، اینا برای چی دادن. همزمان هم فکر میکنه هم به دستور عمل میکنه. به یه نقطه ای میرسه، یه دفعه احساس میکنه که قلبش پر از محبت خداست، پر از محبت خدا. در یکی از معراج‌هایی که پیغمبر خدا رفت، یه مخاطبه ایست بین خدا و پیامبر که اون مخاطبه هی اولش با این فرازهاش با این جمله شروع میشه: من نام اون بزرگوار رو میبرم، شما احترام میکنید. به اون حضرت هی خطاب میکرد: خدا یا احمد، در یکی از فرازاش خدا اینجور میگه به پیغمبر که پیغمبرم، بندگان من، اگر این مواردی که من گفتم و عمل کنند، اجعل حبی فی قلبه، من محبتم رو تو قلب او قرار میدم، او منو دوست خواهد داشت، زحمتم میکشه برای خدا ولی در این حال خدا رو هم دوست داره. توجه میکنی؟ اینجوری. من اسلاید رو عوض کردم، بخوام یه مقدمه ای رو بگم مرتبط با همین حرف. در کتاب کمال الدین که کتاب بسیار گران قدریست که درباره امام زمان صلوات الله علیه، یه دریایی از مطالب، از بس خود بنده کثیف هستم اصلا نمیرم سراغ این چیزا، مثل بعضی از حیوانات که با خوردن چیزای کثیف مأنوس شدم، اصلا به چیزای خیلی با ارزش بی توجه شدم، اصلا اساسا ذائقه من عوض شده. مثل اینکه در این کتاب دو جا جریان یه تشرفی رو که ظاهراً در عهد غیبت صغرا بوده رو نقل میکنه، یه تفاوتایی هم داره، ممکنه این بزرگوار در یک جا بخشی از قضیه رو گفته باشه، در یه جا دیگه بخشهای دیگه شو گفته باشه. فردیست که یا پسر یا پدرش نامش مهزیاره یا پدر بزرگش مهزیاره، این مهم نیست، ما حالا تعبیر میکنیم از او به فرزند مهزیار، اهل اهوازم هست. الان در اهواز یه جاییست که احترام هم میکنن قبر علی ابن مهزیار، ظاهرن این مهزیار غیر از اوست، این علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد علیه السلام بوده که الان قبرش اونجاست، خیلی مرد جلیل القدری بوده این کسی که اونجا دفنه. اما این کسی که الان ما داریم نام میبریم از او، ظاهرن پدر یا پدر بزرگش هم نام با اون پدر اون علی ابن مهزیار بوده. این آقا میگه من 20 سفر به شوق دیدار امام زمانم مشرف شدم حج. از کجا؟ از اهواز. 20 سفر. توی هیچ یک از این سفرها توفیق زیارت برای من حاصل نشد. بعد از سفر 20 همچین یه حالتی به من دست داد که شاید اون بزرگوار نمیخواد من به زیارتش موفق بشم، لذا شل شدم برای سفر بعدی. در خواب به من بشارت دادن که این سفر بیا تو به وصال خواهی رسید. با یه اشتیاق حرکت کرد، این بچه ها رو از اینجا ببرید بیرون. از اهواز حرکت کرد رفت به نجف، کربلا، ولی این سفر هوشیارتر حرکت میکرد. چیزی در عتبات عالیات نفهمید. آمد مدینه، چند روز مدینه بود، باز هم اتفاقی نیفتاد. مسجد شجر محرم شد، رفت برای اعمال عمره تمتع انجام داد. در این وسط هم به زیارت حضرت نائل نشد. چند روزی تو مکه بود، منتظر بود برای اعمال حج، یعنی اعمالی که در عرفات و مشعر و منا انجام میدن. محرم شد، رفت عرفات، تو عرفات هم حضرت رو زیارت نکرد. مشعر، منا، اعمال مکه تموم شد، دوازدهم هم گذشت، ندید حضرت رو. چند روز دیگری بود تو مکه تا دیگه کم کم رفقاش گفتن برگردی. این تقریبا اومد طواف وداع بکنه، سوالم تو ذهنش بود که من این خوابی که دیدم چی بود. آقا این آزاده رو ساکتش کنید، اگر نمیتونید من چون حواسم پرت میشه، یه صلواتی محبت کنیم. داشت اون طواف آخر رو میکرد، اومد از جل در خانه کعبه رد بشه، یه وقت دید از در خانه یه جوانی خارج شد که محرم هم هست و برد یمنی هم به دوش داره، خیلی چهره جذاب و نورانی. اومد از در خانه پایین، اون وقت در خانه کعبه باز بوده، مثل الان نبوده که همش در خانه بسته است، فقط یه دو موقع در سال باز میکنن، اونم افراد خاص میتونن وارد شن. اون وقت ورود افراد عادی هم جایز بوده. نه، در خانه خارج شد و چهره او این فرزند مهزیار رو به خودش جلب کرد. یه نگاهی کرد، خیلی نگاه نافذی، اومد پیش او سلام کرد و او هم جواب داد و به او گفت که فلان کس رو، گفت اهل کجایی؟ گفت اهل اهوازم. گفت فلان کس رو در اهواز میشناسی؟ گفت بله. گفت خدا رحمت کن او رو، مرد اهل عبادتی بود، شبها مناجات های خوبی با خدا داشت. بعد به او گفت فرزند مهزیار رو میشناسی؟ گفت خودم هستم. گفت تو رو بشارت میدم که خدمت مولات امام زمان علیه السلام میرسی، من مأموریت دارم که تو رو نزد حضرت ببرم، به رفقات هیچ ابرازی نکن، بارو بنت رو جمع کن، بیا فلان ساعت در فلان نقطه که من تو رو ببرم. میگه من جدا شدم از رفقام، سر ساعت اومدم و او هم آمد و رفتیم با هم. مدتی رفتیم، به من گفت پیاده شو، گفتم رسیدیم، گفت نه الان وقت نماز شبه، باید نماز شب بخونیم. پیاده شدیم، نماز شب خوندیم، بعد نماز صبح رو خوندیم، حرکت کردیم، رفتیم تا رسیدیم به نزدیکی های طائف. طائف توی منطقه کوهستانیه. میگه توی یه جایی که رفتیم، توی یکی از این گردنه ها، پیش روی ما یه دشتی بود، دشت سبزی بود، سرسبز. به اونجا که رسیدیم به من گفت وسط اون دشت رو نگاه کن، چه میبینی؟ گفتم یه خیمه میبینم. گفت مقصود تو امام زمان تو الان در این خیمه تشریف فرماست، اجازه بده من برم برای تو اذن بگیرم وارد تو خدمت حضرت شرفیاب بشه. رفت و چند دقیقه دیگه برگشت به من فرمود که بیا. خب آمدم خدمت حضرت که رسیدم چهره حضرت رو وصف میکنه. ابروهای درشتی داشت حضرت به هم پیوسته، چشمان درشت ولی به گود افتاده، صورت مبارک حضرت بسیار نورانی، خال درشتی بر گونه راست اون بزرگوار قرار داشت و هیبت عجیبی در حالی که حضرت تکیه داده بود. من از در که وارد شدم سلام کردم، جواب سلام منو با اون صدای ملکوتیش داد. بعد به من فرمود که فرزند مهزیار دیر کردی، ما خیلی زودتر از اینها منتظر تو بودیم، خیلی ما در انتظار تو بودیم. عرض کردم آقا من راهی به سوی شما نداشتم. فرمود نه، شما خودتون راهتون رو به سوی ما بستید. لأنکم قطعتم الارحام، شما با ارحامتون بدرفتاری کردین و رابطتون رو بریدید، رفتید سراغ مالندوزی به جای اینکه وظایفتون رسید. کجا پول بیشتر میشه به دست و زیادتر، رفتین سراغ این و زندگیتون شد مباهات به یکدیگر تو امور مادی. خونه من تو این محله است، خونه شما تو اون محله است، من اینجام تو اونجایی، دکور خونه من دکور خونه تو، ماشین من ماشین تو، لپتاپ من لپتاپ تو، تبلت من تبلت، همین چیزاست دیگه. حالا اون وقت این چیزا نبوده، ولی حضرت به همین اشاره کرد و تفاخر کردید بر فقرای شیعه. تفاخر کرد، همینا نمیذاش شما به ما برسید. یه چیزی نداشتم بگم، تمام شد. بعد حضرت به من فرمود که خب مهمان ما باش. عجیبه، 20 سال دنبال امام زمان دویده، حضرت فرمود خب بمون پیش ما. یک هفته پیش امام زمان ماند، ولی نمیگه تو این یک هفته چه شد، به کجا، چه حضرت با او میگفت. بعد از یک هفته بهش فرمود که اگه میخوای بری برو، فهمیدم که دیگه نباید بمونم. حضرت میخواد برای لحظات آخر با من گفتگو کنه. جملاتی به من فرمود، از جمله به من اینو فرمود که پدرم امام حسن عسکری به من اینو فرمود، به من فرمود وعلم یا بنی، نوشتیم اینجا، وعلم یا بنی ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعون الیک مثل الطیر الى اوکارها، یا مثل الطیر الى اوکارها. میدونید دل چه کسانی به سمت تو پسرم، امام حسن عسکری داره میگه، به سمت تو پر میکشه، همانند مرغی که به سوی آشیان خودش پر میکشه. اونایی که اهل طاعت و اخلاص، اونی که اهل طاعت خداست، اهل اخلاص هم هست، قلبش پر از محبت خداست و اولیاء خدا، میفهمه این خدا دوست داشتنیه، این امامان دوست داشتنین، همه وجودش هم حاضره برای اینا فدا کنه. عرضم تمام. کوفه خوش سالی شد، اومدن کوفیان و امیر المؤمنین عرضه داشتن که یا امیر المؤمنین شما مستجاب الدعوید، دعا کنید خدا باران بفرسته، بچه های ما تشنند، باغهای ما داره از بین میره، کشاورزی ما دیگه محصول نمیده. نقل شده امیرالمؤمنین فرمود بگید پسرم حسین بیاد، او دست به دعا برداره. آمد سید الشهدا فرمود حسین جان کوفیان تشنن، دعا کن خدا برای اینها آب بباره. دست خودشو به سوی آسمان بلند کرد، جملاتی عرضه داشت درگاه خدا. تو روایت داره که هنوز دست امام حسین پایین نیامده بود به زیر و نیفتاده بود که ابرها آمدند. آنقدر باریدند که حتی گودال‌های وسیع و بزرگم توی کوفه پر آب شده بود. بعضی گفتن، کوفیان به امیرالمؤمنین گفتن ما این محبت حسین شما رو یه روزی جبران میکنم. فردا روز جبران اون محبته. نانجیب نامه نوشت به عمر سعد که جعجع بالحسین، بر حسین سخت بگیر، و حل بینه و بین ماء الفرات، نذاری حسین دست به آب فرات پیدا کنه. بعد یه جمله این نوشته، یا صاحب زمان من عذر میخوام، نوشت آب فرات بر حیوانات نجس و وحشی. حالا آدم ابوالبشر سالها گریه کرد، فتلقا آدم من ربه کلمات، جبرئیل آمد گفت خدایت به تو میگوید این کلمات رو بگو، خدا را این چنین قسم بده، خدا توبه تو رو میپذیره. یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن. او همینجور این جملات رو تکرار میکرد تا رسید به اسم امام حسین. یه دفعه اشکش چکید، دعاش که تمام شد به جبرئیل گفت جبرئیل نام اون چهار بزرگوار رو هرچی میبردم این قلبم شاد میشد، شکفته می شدم. چه سری بود در نام این پنجمی که تا بردم هم قلبم شکست هم اشکم جاری شد؟ گفت می دونی این از نسل توست. یک روزی به نام روز عاشورا خواهد داشت، تو صدر خلقت جبرئیل شده روزه خان، آدم ابوالبشر شده گریه کن. شروع کرد برای او روزه خواندن. چه روزه خون؟ گفت ولو تراه یا آدم و هو یقول وا عطشا. ای کاش ببینی، می دیدی اون روز رو که او فریاد می زند وا عطشا. ای بچه رو آورد رو خواب. ان لم ترحموني فرحموا هذا الطفل. اگر شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم. این بچه که گناهی نکرده، به این بچه، به این شیرخواره رحم کنید. آقا هنوز داشت سخن میگفت، بین ما هو و خاطبهم، هنوز سخن آقا به پایان نرسیده بود. ناگهان ببینه این بچه‌ای که قدرت حرکت نداره به جنب و جوش آمد، نگاه کنه ببینه تیر سه شعبه بر گلوش.